خیلی ممنون بچه‌ها برای پرستش، برای هدایتی که کردید در حضور خداوند. خداوند دعا میکنم همونطور که در پرستش با ما بودی و هستی، در کلامت نیز خداوند وقتی کلامت رو باز میکنیم، خداوند قلب‌های خود رو باز میکنیم تا از تو بشنویم. میدونیم جواب‌ها رو تو داری، قدرت نزد توست، محبت حکمت نزد توست خداوند، روی تو را جویا هستیم برای همه چیز، نه فقط مشکلات، برای همه چیز چشمای ما به توست که حرف بزنی، بگی، دستور بدی، عمل کنی خداوند، چون جوابها رو تو داری. در نام عیسی مسیح این کلام خودت رو برکت بده. آمین آمین آمین. وقتی که سختی ها میاد خداوند بیشتر کار میکنه. خداوند همیشه کار میکنه، ولی در سختی ها خداوند بیشتر کار میکنه. میدونم گاهی به نظر میاد تو سختی های شخصی خودمون مشکلات پیش میاد، بعد کمتر فکر میکنیم خدا داره کار میکنه. خداوند کجایی؟ اگر هستی پس چرا من سختی میکشم؟ ولی وقتی میگذره سختی ها نگاه میکنی میبینی خدا کار کرد، ولی در سختی ها بیشتر کار کرد. خداوند در سختی ها کار عمیقی رو انجام میده، چه سختی های شخصی، چه وقتی خانوادت تو سختی میفته، چه وقتی کشور، یک جامعه، یک ملت تو سختی میفته، خداوند کارش بیشتر و عمیقتر میشه. چرا اون موقع بیشتر کار میکنه؟ مگه همون خدا نیست؟ مگه خدا فرق میکنه قبل از سختی، بعد از سختی، توی سختی؟ نه، خدا همونه. فرقش اینه من و شما قلبمون فرق میکنه. ما توی خوشی ها اگر برای ما همه چی مهیا باشه بسته تریم، مشکل ما، خدا میخواد کار کنه، بسته تریم. ولی خداوند نه اینکه بدی ها رو بیاره، میگه خداوند منشأ بدی نیست، در او حتی میگه سایه و تاریکی و نیمه تاریک و سایه روشن هم نیست، فقط نوره. حتی یه جایی هم مخلوط تاریکی باشه اصلا نیست، خداوند نوره. خداوند سختی ها رو نمیاره، ولی ما انسان ها طوری هستیم که خدا هم میگه میخوای این کار رو بکنی؟ میخوای این را رو بری؟ خب برو ببینم، من که دوست دارم، من میخوام تو زندگیت کار کنم، من میخوام تو خانوادت کار کنم، من میخوام تو ملتت کار کنم، من برای ایران نقشه دارم، نقشه هاتم براتون نوشتم، ارمیا 49 من براتون نوشتم که بدونید من برای ایران چه برکتی رو میخوام. ولی نمیخواید، آمادش نیستی؟ خیلی خوب، ببینم انقدر تو سر هم دیگه بزنید، انقدر تو سختی بیاید، هر موقع آماده شدید من که از قبل آماده هستم. مسئله اینه که تو سختی ها خدا بیشتر کار میکنه چون ما آماده تر هستیم. تو زندگی خودم بیشترین تغییرات، بیشترین شفاهای درون، بیشترین آزادی ها، بیشترین تبدیل زمانهایی بوده که تو سختی بودم. تو سختی خدا یه چیزایی رو از ما میکنه، یه چیزایی رو به ما اضافه میکنه. چرا؟ چون ما آماده ایم، آماده ایم با خداوند همکاری کنیم. وقتی به آخر خط خود میرسیم، به اول خط خدا میرسیم، خدا تازه شروع میکنه به کار کردن. و برای ایران هم همونطور که برای شخص ما این حقیقت داره، برای یک ملت هم حقیقت داره. چه چیزی رو میگم؟ اینه که وقتی یک ملت به آخر خودش میرسه، اول کار خداست. اون موقع است که خدا میگه کردید؟ امتحان کردید؟ نتیجه گرفتید؟ نگرفتید؟ آها، میخواید بازم امتحان کنید؟ خب امتحان کنید. میخواید یه راه دیگر امتحان کنید؟ خب امتحان کنید ببینم. من که زوری عمل نمی کنم. خدای ما هیچ وقت زوری عمل نمی کنه. عیسی مسیح هر جا که میگه، میگه هر که بخواد، هر که تشنه است، خواستن هست، تشنگی هست، میگه هر که بخواد نزد من بیا. وقتی اصرار کنیم، حتی خداوند بعضی میگه خب چرا خدا انسان‌ها رو به جهنم میفرسته؟ خدا انسان‌ها رو به جهنم نمیفرسته. اتفاقا مسیح رو صلیب رفت که ما به جهنم نریم، چون ما جهنمی هستیم، مسیر ما جهنمیه، خدا نمیخواد به اون مسیر بریم. ولی برای همین عیسی مسیح رو فرستاد تا از درون اون بهشت رو از درون ما بیاره و ما رو عوض کنه. ولی پس میگی چرا بعضیا به جهنم باید برن؟ ولی خدای ما چون خدای آزاد اندیشیه، آزادی میده، میگه اگر اصرار میکنی، من که نمیخوام، من از مردن یک شریر خوشحال نیستم، من که نمیخوام تو توی جهنم و تو نابودی بری، من که این کار نمی کنم، نمیخوام برم. ولی اگه، و برای همینم مسیر رو فرستادم، حرفم نمیزنم، عمل کردم، من مسیح رو فرستادم تو وارد بهشت بشی، نه فقط تو آسمان، تو همین زمین وارد حضور من بشی، نه اینکه مردی حالا بیای به حضور من، نه همین الان، همین رو همین زمین، تو همین سختی ها با من باشی. من که مسیح رو دادم، حالا میخوام شما رو به جهنم بفرستم. ولی خدا اینو میگه، اگه پافشاری میکنی که به جهنم بری، چون آزادی، من به آزادی تو احترام میذارم، کاری نمیکنم. تو تصمیم گرفتی، من هر کاری که بوده کردم. تو این شرایط میخوام از مزمور 37 بخونیم که حس میکنم به موقعیت ما در ایران میخونه. میگه سرنوشت شریران، و راجع به شرارتی که الان در ایران هست میخوام صحبت بکنم، و اینکه خداوند به ما میگه که چه کار بکنیم. نقش ما یا عکس العمل ما در مقابل شرارت. مزمور 37، مزمور داوود 3000 سال پیش اینو نوشته، و ولی مال امروز ماست. کلام خدا همیشه زنده است، و چند تا راهکار به ما میده که این هم برای زندگی شخصیمون، هم در کارمون، هم در کشورمون قابل استفاده است. اصولی که خداوند درس میده، حکمتی که خدا درس میده، کاربرداش همه جا هست، از سران کشور گرفته تا یه پدر یک خانواده. ببینیم چی میگه. میگه به سبب شریران خیشتن رو مشوش مساز، و بر فتنه انگیز حسد مبر. یه دو سه تا نکنو میگه، و بعد میگه چه کار بکن، و بعد چند تا قول در این مزمور 37 میده. ولی اولین چیز تا میاد میگه، میخواد ما رو دلداری بده، با شریر، به شرارت روبرو شدیم، با بی‌عدالتی ها روبرو شدیم، دل ما در آشوب آرامش نداریم. اول میگه که قبل از اون که با صحبت کنم، راهکار بهت بدم، راهنماییت کنم، میخوام همون اول بهت بگم به سبب این شریران خودت رو مشوش نساز. اول میگه خب شریران کیان؟ برای ما خیلی راحته، ما انسان ها زود تا میگیم شریران کیم، اونا شریران هم. اونا شرارت رو در دیگران خیلی راحت میبینیم، ولی نمیدونیم در خود ما هم ریشه های شرارت هست. در یکی از چیزهایی که باید هوشیار باشیم ما اینه که هم فکر جامعه نشیم. اینجا من صحبتم با مسیحیانه، اگر به مسیح ایمان نیاوردی، به کلیسای خداوند خوش اومدی. گوش کن، ببین راه‌های خدا چیه، با اون چیزی که باور داری خودت مقایسه کن، با اون چیزهایی که بهت گفتن خودت مقایسه کن، و بعد خودت تصمیم بگیر. اگر مسیحی نیستی، خوش اومدی که داری تحقیق میکنی. حالا من این طرز فکرای که خدا برای فرزندانش، اونایی که از نو از روح متولد شدن رو میگم، خودت مقایسه کن، چون خداوند ما فرزندانش رو خونده که ما در این دنیا باشیم ولی از این دنیا نباشیم. نمیخواد ما هم شکل این جهان باشیم، ولی باشیم. بعضیا میگن که خب ما مسیحیان به سیاست کار نداریم، به اینم کار نداریم، به اونم کار نداریم. میگن به چی کار داریم؟ مسیح که میگه که شما باید نور باشید. نه آخه سیاست اینه و اینه، ما مسیح نباید تو سیاست باشه، باید بیاد بیرون. خب توی تجارت چی؟ آخه تجارت هم همش دروغ و فساد و سر هم دیگه کلا گذاشتنه. پس به مسیحیان بگیم از تجارت هم لطفا بیایید بیرون، اونجا هم هست. توی هنر و میدیا چی؟ تو هنر و میدیا میدونی چقدر فساد هست؟ از هر نوع فساد تو میدیا هست، چه توی خارج کشور چه داخل کشور. اگه ما مسیحیان اینطوری فکر میکنید، بعضیا میگید من به این کار ندارم، پس همین طرز فکر رو همه جا به کار ببرید، انتخاب دیگه نکن. اگه به اون کار نداری، به تجارت هم کار نداشته باشیم ما مسیحیان، به میدیا هم کار نداشته باشیم، چون میدیا هم توش بی‌عدالتی هست، ظلم هست، فساد هست. یعنی ما مسیحیان به هیچ چیزی نباید کار داشته باشیم، در صورتی که عیسی مسیح میگه که بروید، شما نور عالم هستید، شما نمک جهان هستید. ما به همه چیز کار داریم، ولی نه کاری که دنیا داره. روش ما فرق میکنه، و هدف من امروز اینه که روش‌های خدا، طرز فکرای خدا رو، اقلا ما که فرزندانش هستیم، ما باید بگیریم، ما باید عمل کنیم، ما باید با خدا همراه بشیم. وقتی راجع به شریر صحبت میکنیم، اول باید اینو تعریفش کنیم. فرق شریر با گناهکار چیه؟ چون هر دوتاش تو کتاب مقدس هست. گناهکار کسیه که داره از نفس عمل میکنه، یعنی خواسته های خودشه میخواد به پیش ببره، و ولی شریر کسیه که چه خواسته چه ناخواسته شیطانی داره عمل میکنه، نفسانی و شیطانی فرق داره. اگه البته کسی که تو نفس خیلی پیش میره بدون اینکه خودش بدونه دیر یا زود عامل دست شیطان میشه، چون نفس ما بیشتر با شیطان میخواد همکاری کنه تا با خدا. پس نفسانی و شیطانی به هم نزدیکه، ولی فرقش اینه که کسی که نفسانی وسوسه میشه یه کاری از نفس خودش انجام بده، ولی شرارت و شریر کسیه که با وسوسه این کارو نمیکنه، کسیه که نقشه میریزه برای گناه، نقشه میشه برای شرارت. با هم فرق داره. وسوسه میشی و گناه میکنی، اونجا با گناه برای گناه نقشه میکشی، اینجا برای حفظ در وسوسه در نفسانی عمل کردن برای حفظ خودش دروغ میگه که خودشو حفظ کنه. شرارت با دروغ برنامه‌شه، طرحشه، از قبل این طرح ریخته و هدفش هم فقط منفعت شخصی نیست، هدفش نابودیه، هدفش کشتاره، رد کردن و نابود کردن دشمنان و هر کی که سر راهش هست. برای حفظ خودش دروغ میگه. البته اینو باید هوشیار باشیم ما مسیحیان که قاطی دنیا نشیم که ما ایرانی ها دو دسته ای میکنیم. نه، ما معقولانه نگاه میکنیم، اشتباهات رو میبینیم، مشکلات رو میبینیم، ولی معقولانه، نه با احساسات بلکه با روح خدا مسائل رو میبینیم. چون اونایی که الان خیلی رایج شده اینه که داره این فکر رو میکنن تمام اونهایی که در دولت هستن شریرن، همه ما مردم بیگناه اینجا هستیم. خب ظلم رو میبینی ولی این نتیجهش نیست. در خود ما هم، در میان خود ما هم خیلی شرارت هست. اگه دقت کرده باشید خیلی از کارهایی که رهبران ایران میکنن و حتی در سطح وسیع در این ظلم هایی که هست بیاری ببینیم، ما هم تا حدود زیادی در بین ما هم هست. ما هم اگر دستمون برسه همین کارو میکنیم. اینی که فقط بگی اونا همه شریرن، اتفاقا اونجا هم همه شریر نیستن، هستن افرادی که در رهبری ایران هستن که دلشون درسته، دلشون برای مردم میسوزه ولی گیر کرده چون موقعیتشو نداره، اطرافیانش اینطور نیستن. فکر نکنیم همه شریرن، اونا همه شریر، ما هم همه فرشته. واقع بینه باشیم، نه اینکه اونا مشکل ندارن. واقع بینه یعنی ما میبینیم هست، این از خدا نیست، ظلم از خدا نیست، بی‌عدالتی از خدا نیست، کشتار از شیطانه. اینا رو ما میبینیم، امروز هم صحبت میکنیم. فقط این روحیه رو نگیریم که مشکل اوناست. تو کلیسا میایم مشکل فقط شبانه ماست، بیچاره ها، این گله بیچاره، این کلیسای بیچاره دست کی افتاده. خیلی ساده اندیشی میکنیم و به اشتباه میریم. خداوند میخواد که واقع بین باشیم. بله مشکلات رو باید دید، اونور اینورم باید دید و روی خودمون و روی دیگران باید کار کرد. ما فقط میخواییم روی دیگران کار کنیم. اینجا میگه شریر، فقط مواظب باشیم، شرارت کسیه، شریر کسی که داره اراده خدا رو انجام میده. یکی دو تا نکته اینجا میگم، دیروزم تو در زندگی صحبتی کردیم ولی میخوام بیشتر باز کنم. میگه شرارت رو چجوری تشخیص میدیم از گناه، یه شخص گناهکاره یا شروره، چجوری تشخیص میدیم؟ تو غلاطیان فصل 5 میوه‌های نفس رو باز میکنه. تو غلاطیان فصل 5 باز میکنه که خب میگه کسانی که اعمال جسم، یعنی اونایی که از نفس ما بیرون میاد، اون فکر زنا، فسق، ناپاکی، بت پرستی که چیزایی رو جای خدا بگذاریم، جادوگری، فالگیری که میریم فال میگیرید، دشمنی، دستبندی ها، با هم دعوا داشتن، کینه، خشم، شقاق، دنبال جدایی، ما و شما کردن، حسد، قتل، مستی، لهو و لعب، همه اینها. بعد میگه بقیه‌اش هم نمیگم، همه این چیزها از نفس بیاد بیرون. ولی وقتی به شرارت میرسی، شرارت خود عیسی مسیح در فصل 8 و 10 کتاب یوحنا خیلی قشنگ کوتاه تعریف میکنه. به افراد مذهبی، خوب توجه کنید، به افراد مذهبی داره اینو میگه، یعنی افرادی که حس میکنن ما نماینده خدا هستیم، ما از همه بیشتر به خدا نزدیکتریم، ما قوانین خدا رو بیشتر از همه انجام میدیم، که میدادن، ظاهری هم انجام میدادن. اینا ملاهای یهودی بودن، کارهای مذهبی میکردن. به اون ملاهای یهودی داره میگه که میگه که ما فرزند، ما خداشناسیم، ما اصلا فرزندان خدا هستیم، تو چی میگی بیا فرزند خدا بشو؟ ما هستیم. خیلی الان میگم ما میگیم هر کی به مسیح ایمان بیاره فرزند خدا میشه. میگه آقا ما قبل از اون که بیاریم ما هستیم. خب هستی؟ خودتو چک کن. چون اینا هم داشتن میگفتن ما هستیم، ولی عیسی مسیح مچشون رو میگه، میگه خب هستید؟ پس چرا این؟ خودتو چک کن. آدمای مذهبی، افراد مذهبی، خودمون رو چک کنیم. ما که میگیم خدا شناسیم، شما خودتون رو چک کنید. میگه شما کلام منو نمیفهمید. فصل 8 یوحنا آیه 43 میگه نمیفهمید. نمیفهمید چون که نمیخواید حرف منو بشنوید. یعنی اصلا نمیپذیرید. از اینجا وارد نمیشه که بعد روش فکر کنی ببینی حالا چی میگم. اصلا از همون اول، از همون دروازه گوشه در شما رد شده است. حرفای من رد شده است. مثل خیلیا که تا اسم مسیح میاد کرکرا پایین کشیده میشه، اصلا نمیخوام بشنوم. میگه نمیخواید بشنوید، بشنو فکرشو بکن. سخنای منو نمیفهمید چون نمیخواید بشنوید. بعد بلافاصله مسیح شوخی نداره، شما از پدر خود ابلیس میباشید. چرا؟ چون خواسته های پدر خود رو انجام میدید، میخواهید به عمل آورید. او از اول قاتل بود و در راستی ثابت نمیباشد، از این جهت که او در راستی نیست. اصلا ذاتش دروغگوه. هرگاه به دروغ سخن میگوید از ذات خود میگوید، زیرا دروغگو و پدر دروغگویان هست. خب ما میخوایم اینجا حالا قدرت تشخیص رو بدیم. خب یه سری افراد نفسانی هستن، دیدیم اون دعواها، جنگا، خشم، نزاع، زنا، اینا مال نفسه. حالا میبینیم خب کیا بگردیم ببینیم کیا شرارت در ما و در اونها هست. دو چیزو میگه، یکی قتل، یکی دروغه. هیچ میدونستید قتل و دروغ هر دو نشانه شرارته؟ چون دروغ وسیله اول دست شریره. هر جا دروغ جای پای شریر هست. ولی هدفش با دروغ فقط این نیست که از تو سوء استفاده کنه. هدف شیطان از دروغ برای کشتنه. در فصل 10 یوحنا شیطان هدفش این نیست که جلوی تو رو بگیره. شیطان هدفش اینه که تو رو نابود کنه. اینقدر ناز نیست، اینقدر ملایم نیست که بگه خب تو خادم خدایی؟ آهان تو فرزند خدا شدی؟ آهان تو حال جلو تو میگیرم، حالا جلوت میستم، نه کار تو کند میکنم. میکنه، ولی هدفش خیلی بالاتر از اونه. هدف شیطان کشتنه و نابود کردنه. در فصل 10 میگه که شیطان وقتی که میگه من شبان نیکو هستم، قبلش میگه دوز نمیآید مگر اون که بدزدد، بکشد و هلاک کند. من آمدم تا ایشان حیات یابند و آن را زیادتر حاصل کنند. خصوصیات شیطان، حالا خودش با دو تا شاخ بیاد یا از طریق انسان‌ها، چون در وقتی اینجا میگه شریران، مقصودش خود شیطان نیست، مقصود انسان‌هاییه که دارن خواسته و ناخواسته اراده شیطان رو انجام میدن. ما خیلی راحت هم من نمیام بگم تو شیطانی، تو شیطانی هستی، تو شیطانی هستی، روح شیطان در تو. من اصلا همچین حرفای از من شنیده نشده. فقط اینی که چشمای روحانی خود رو باز کنیم که جای پا و اثر انگشت شیطان رو ببینیم تا بتونیم حالا درست عمل کنیم. درست عمل کردنش آیه‌های بعدیه. باید هوشیار باشیم. ما مسیح آمد چشمامون باز باشه. باید آثار جاهای پای شیطان رو هر جا دیدیم ببینیم. چه تو زندگی خودمون مشاهده کنیم و جلوش بایستیم و اون رو نابود کنیم که آیه‌های بعدی اینو میگه. وقتی یه نفر شیطانی عمل میکنه، من نمیام تو شیطانی هستی، رهبران اینا شیطان، این کشیش شیطانیه. نه، خیلی هستن خودشون هم نمیخوان ولی دارن کار شیطان رو میکنن. اینجا هم عیسی مسیح میگه نمیفهمید ولی باباتون شیطانه، فکر نمیکنید دارید، چون اراده اون و پدر شیطانی خودتون رو دارید انجام میدید، خودتون هم آگاه نیستید ولی چون دارید انجام میدید اوست، اون باباتونه، خدا بابات نیست. و بعد در این آیه ها وقتی شیطان رو و شرارت رو باز میکنه، دو تا دستور میده. میگه که مشوش مساز. کلمه مشوش یعنی آتش گرفتن، یعنی ترش کردن، عصبانی شدن، آتش خشم داشتن. و همینا رو لغتش رو رفتم در آوردم که بدونم بتونم درست تعلیم بدم. مشوشی که اینجا میگه نگران نیست، اینی که تو دلت یه آتشی میاد، بر عصبانیتی میاد بر علیه اون شریر. خب معلومه ایشون که کارشون درست نیست، اینا که کارشون درست نیست، ولی میگه نگذار این از من نیست. تو باید با روح عمل کنی، نه با احساسات غیظ و خشم. و میگه نکن، اجازه نده. اون در دل تو جا بگیره، بدی در دل تو جا بگیره. یعنی بی خیال بشم، نه اتفاقا خدا بند داره راه حل رو میده، باید کار بکنیم، ولی نه با اون احساسات انسانی که دیگران هم دارن. دیگران تنفر، خشم، از با اون میخوان برن عمل کنن، میخوان جلوی شرارت رو با خشم هاشون بگیرن. بعد میگه بر فتنه انگیزان، فتنه انگیز یعنی کسانی که عامل ظلم و بی‌عدالتی هستن. شریر کسی که نقشه میریزه، فتنه انگیز عامل ظلم و بی‌عدالتی، کلمه ایه که در دلش خشونت هم وجود داره. یعنی اگه بخواید درست تعریف کنی، یعنی کسانی که با خشونت ظلم میکنن. خب الان تو ایران اینو زیاد میبینیم، هم خشونت هم ظلمه. اینا رو کلام خدا بهشون میگه فتنه انگیز. فتنه اونا به دیگرانی که تو خیابونا میگن عاملین فتنه، ولی کلام خدا میگه فتنه طبق تعریف اونا هستن. البته بعضی هم تو خیابونا هستن همینن، باز فکر نکنیم همه بدیا اون بره، همه خوبیا این بره. نه، فتنه انگیز کسی که با خشونت عامل ظلم هستش. بعد میگه حسد مبر، یعنی ناراحت نباش، بگی که خب چرا اونا کارشون پس پیش میره، کار ما مونده، کار ما پیش نمیره، چرا این شرارت اونا جواب میده، بابا خوبیای ما جواب نداد، پس ما هم بریم روشای خودشون رو استفاده کنیم. همین اول میگه مواظب باشید این مسیر رو نرید. این مسیر بر روش منی، خدای محبت، خدای عشق، خدای کتاب مقدس. ممکنه خدایان دیگه‌ای که به شما معرفی کردن ممکنه اینطوری باشن، ولی این 40 پیامبر، این 66 کتاب همچین خدایی رو معرفی نمی‌کنه. میگه حسد نبر، ناراحت نباش که اگر فعلا کارشون جلو میره، زیرا چون که مثل علف به زودی بریده میشوند و مثل علف سبز پژمرده میشن. میگه باشه الان سبزن، الان جلان، ولی تو قسمت خودتو درست انجام بده. که بعد باز آیه بعدی میگه بعد فقط بدون، ناراحت نباش، مثل اونها رفتار نکن، فقط آخر عاقبتشون رو بدون که اینا دو دسته میشن. یه سری هستن مثل علف به زودی بریده میشن، یا دو موقعیت، دو چیز براشون پیش میاد، یا ناگهان ماشین چمنزنی میاد چمنها رو میزنه، یا ناگهانی، یا به تدریج مثل علف سبز پژمرده خواهند شد. ولی بدون که این آخر، این به خصوص برای ما ایرانی ها. من اینا رو که میگم همش ارمیا 49 تو فکرمه، چون آخر کار رو میدونم، آخر کار ایران رو من میدونم، میدونم چون خدا گفته. خدا گفته ایران رو تخت پادشاهی عشق و محبت او، صلح و آرامش او بر ایران برقرار خواهد شد و ایران عامل برکت جهان خواهد بود. این آخرش رو میدونم. حالا میبینم که این مسیر به این هدف میخوره، که میگه نگران نباش. این مسیر اونهایی که نیستن، اونهایی که در ظلم هم در فتنه هستن، یا ناگهان بریده میشن، یا به تدریج خود به خود پژمرده میشن و از قدرت و از حیات و از زندگی و از اون موقعیتی که دارن خواهند افتاد. ولی تو، حالا چند تا راهکار رو میخوام با هم صحبت کنیم. میگه ولی تو بر خداوند توکل کن. اینجا چه کار بکن رو میگه، توکل کن. توکل نما، اول یعنی بر خداوند اعتماد کن. قدم اول، بقیه‌اش رو تعریف میکنه. اول به خداوند اعتماد کن. تو اعتمادت اول به خدا هست؟ تو آیا دلت برای شریر چطوره؟ آیا خشمگینی؟ آیا فکر نابودیش تو قلبته؟ تایید رو نمیگم، مسائل ما میبینیم، تاییدم نمی کنیم، گناه رو تایید نمی کنیم، ظلم رو تایید نمی کنیم، ولی خدا دنبال قلب ماست. قلبت چیه؟ پر از خشم و ظلم، حسد میبری؟ حسد یعنی اینکه چرا اونا کارشون بعد پیش بره، کار من بعد پیش نره؟ خدا میگه آرامش، آرام داشته باش، ولی اول اینه که به من توکل کن. نباشه مثل دنیا به انسانها توکل کنی، بگی این بیاد، اون بیاد، این بره، اون بیاد، همه چی درست میشه. خدا میگه به من توکل کن، اعتمادت به من داشت، به من باشه، به انسان توکل نکن. انسان قابل اعتماد نیست. و مطمئن باش، توکل اطمینانه. به من اطمینان داشته باش، به کار من شک نکن، مطمئن باش، امید تو به من باشه، نه به انسان ها. میگه بر خداوند توکل کن و نیکویی بکن. این نیکویی که صحبت میکنه دو جنبه داره. قلب یعنی نیکوی بیرونی نیست که بری کارهای نیک بکنی، راجع به نیکوی درون هم صحبت میکنه، کلمه ای که یعنی تو مواظب باش از درون خودت نیکو باشی و این نیکوی تو، این رفتار تو، طرز فکر تو، عکس العمل ها و عمل های تو نشان دهنده اون نیکویی باشه که خدا تو قلب تو گذاشته. خدا به ما قلب نیکو بخواد بده و داده. پس نباشه ما فرزندان خدا از قلب نادرست عمل بکنیم، عمل نادرست کنیم. میگه توکل کن و نیکویی بکن، خسته نباش، نیکویی بکن. راه خدا نیکوییه، راه انسان بدیه. انسان بدی رو میخواد با بدی جواب بده، بدی رو میخواد با بدی از بین ببره. بدیه به علاوه بدی میشه دو برابر، دو بدی. بدی رو بخوای با بدی جواب بدید، دو برابر بدی خواهد بود. اون یه کاسه زهر ریخته، تو هم یه کاسه زهر ریختی. تاریکی رو با نور باید شکست داد، نه با تاریکی. خیلی ها با این فکر هستن که خب این تاریکیه دیگه، این ظلمه، حالا من با یک روش دیگه مثل خودشون این ظلم رو از بین ببرم، این تاریکی رو از بین ببرم. نه، راه خدا اینه که تاریکی رو باید با نور جواب داد. نفرت رو با نفرت نمیشه از بین برد. نفرت به علاوه نفرت یعنی دو نفرت. نفرت جوابش نیکویی و مهربانی و محبته که میشه نفرت رو از بین برد. اینا راه‌های خداست. ممکنه با فکر انسانیت میگه این که نمیشه، که نمیشه، که چرا میشه و شده. هیچ میدونید همین شاگردان مسیح که با هیگیر و خیلی هاشون آدم های عادی بودن، همینا بدون کشته شدن، بدون اینه که یک نفر، حتی یک نفر رو بکشن، دنیا رو در اون دو سه قرن اول برای مسیح فتح شد، فتح کردن. میدونی اینو؟ میشه. میدونی؟ میشه. میگن که نمیشه، میشه. هیچ میدونی تو کره یه 40 سال پیش تعداد مسیحیان در کره خیلی کم بود. وقتی کره شمالی و جنوبی جدا شد هر دو بدبخت بودن، هر دو بدبخت بودن، هیچ کدوم هم خدای واقعی رو نمیشناختن. کره جنوبی شروع کرد خدا رو شناختن و خدا در اون کار کرد، طوری شد که 30-40% و بیشتر مسیحی شدن و برکت داد. هر دو بدبخت شروع کردن. الان نگاه کن کره شمالی بدبخت، کره جنوبی یک قدرت جهانی از هر لحاظ، داره حتی میسیونر میفرسته. راههای خدا راههای ما نیست. نگو کار نمیکنه. فکر میکنی راههای تو کار میکنه؟ راههای انسانی کار میکنه که یه قدم بزنی بعد 40 سال بعد بگی که خب اینجا هم اشتباه کردیم، نشد. راههای خدا با راههای ما فرق میکنه. وقتی خدا عمل میکنه کره رو به وجود میاره. تازه نمیگم کره عالی ها، تازه همشون هم مسیحی نیستن، ولی خدا در اونجا کار کرده. من نیکویی بکن، بعد میگه ساکن شو، در میگه در زمین ساکن باش و از امانت پرورده شو. در زمین ساکن شو. ساکن شو یعنی بمونه، بیست، در نرو، همونجا باش، نور باش و این نور در نره. هر جایی که هستی بیست، هر جا که خدا تو رو گذاشته، تو خانوادت هست و نور باشی، در سر کارت نور باشی، در دولت هستی نور باشی، ولی در نرو، نگو که اینجا نیست. بعضیا میگن خب یه مسیح ایمان میاره تو سیاست، بهش میگن آ بیا بیرون، تو با اینا چیکار داری؟ تو دولت ایران ایمان میارن؟ یا خودش میگه که من که خب به مسیح ایمان آوردم. بعضی از رهبران دولتی میگه من مسیح ایمان آوردم، خب این کارهایی که من اطرافم میبینم با این خدای عشق و محبت، اینا روشاشون فرق میکنه، من چیکار کنم؟ بیام بیرون. دوستاشم ممکنه بهش بگم آ بیا بیرون، خدا میگه نه، یا بیرون، هر جا تو رو گذاشتم بیست، بیست، نیای بیرون. تو خونه گذاشته، تو خونه نور باش. تو یه شرکت هستی، تو شرکت نور باش. تو میدیا هستی، خواننده هستی، موسیقیدان هستی، فیلمساز هستی، باش، بمون، بمون و نور و نمک باش. از سران دولت هستی، میدونم خیلی هستن از سران دولت که شاید دلشون این نیست، دلشون برای مردمه، ولی یه جایی گیر کردی. اگه امروز با تو صحبت میکنم، تو عزیز که در میان همه اونها دل تو با خداست، دل تو با مردمه، میخوام بدونی خدا تو رو دوست داره، خدا به فکر توست، خدا حساب تو رو جدا کرده و خدا میخواد اونجا باشی و با نور باشی. میگه ساکن شو، بمون. یادم زمانی تو کلیسا، کلیسایی که شروع کرده بودم، بعد از 9 سال که واقعا شبانه روز بود دیگه، زندگی مداده بودم، ویکندا روزای تعطیل میرفتم دم خونه مردم تراک بدم دعوت به کلیسا کنم، سالهای سال خیلی بود. بعد از 9 سال وقتی منو از کلیسایی که خودم شروع کرده بودم بیرون کردن و گفتن نمیخوایم شبانت باشی، من گفتم خب خداوند، من کارم رو ول کردم، من تحقیقات رو ول کردم، اومدم خدمت کنم، اینا منو نمیخوان، بعد منو میخوان از کلیسا بیرون کنم، پس برم دیگه، حالا نمیخوانم دیگه، آقا برو، برم دیگه، نمیخوان بیا. مثلا صورت بعضی ها، یه درصدی از کلیسا با تنفر تو چشاشون وقتی به من نگاه میکردن با خشم و تنفر بود وقتی وارد میشدم. بله، مسیحی ها میتونن اینطور باشن، مسیح میتونه نفسانی باشه، ما یه دفعه فرشته نشدیم. و یادمه یه روز دعا میکردم خداوند، پس نمیشه، نشد، برم دیگه ها، برگردم کار تحقیقاتی بکنم یا برم یه خدمت دیگه، ولی اینجا که منو نمیخوان. و یادمه خداوند اینو یه رویا به من نشون داد، وقتی دعا میکردم یه دفعه چشمام بسته بودم دعا میکردم، یه دفعه آبشار دیدم، آبشار آب میریخت و خودم رو دیدم در زیر آبشار، که این آب همینطور که میریخت گفتم که دیگه خسته شدم، این آب اذیتم میکنه، بیام بیرون. و اومدم بیرون و خداوند گفت نه، برو زیر آبشار بایست، تو فکر میکنی این آبشار مشکلاتته، ولی برو جلوش بایست، چون این آبشار برکت منه، آبشار روح القدس منه که داره در تو کار میکنه. بایست، خداوند اون روز به من گفت بایست، بایست، بیست، در نرو و من برای تو خواهم جنگید. ایستادم، با کسی دشمنی نکردم، مردم رو جمع نکردم، تو خونم جمع نکردم، غیبت نکردم، نیومدم بگم خب اینا من رو بیرون کردن، شما که با من دوستید بیاید با هم جمع بشیم، ما یه کاری بکنیم، اینا رو بیرون کنیم. خداوند به من گفت بیست و من برای تو خواهم جنگید، بدون اینکه من حتی غیبتی بکنم، دروغی بگم، دستبندی بکنم. خود خداوند 6 ماه بعد جواب داد و طوری شد که اونهایی که رأی داده بودن منو بیرون کنن، یه سری رفتن، یه سری با تمامی رعارا گفتن میخوایم تو شبان ما باشی. خدا میگه بیست، ساکن شو، ادامه بده، دست بر ندار، خسته نشو، در ساکن باش و از امانت پرورده شو، نیکویی بکن، به خداوند توکل کن. میخوام با هم دعا کنیم، آیه بعدی رو هفته بعد بازش میکنم، چون خیلی دستورالعملای شخصی کشوری تو این آیه ها زیاده. تو کجایی عزیزم؟ با خدا همراهی یا میخوای کارهای خودتو بکنی؟ هیچ میدونی عزیزان، من و شما اگر فکرهامونو هم فکر خدا کنیم، ارادهمونو هم سوی اراده خدا بکنیم، کار انجام میشه ها، کار انجام میشه، راه های خدا جواب میده. ما نباشه این ور ما زور بزنیم ولی خدا بخواد این ور عمل کنه، نکنه ما از دنیا بگیم اینا همه دارن این کارو میکنن، مردم ایران دارن این کارو میکنن، ما فرزندان خدا، ما هم باشون همرنگ جماعت، ما هم این کارو بکنیم، در کارهای ظلمت شریک باشیم، نتیجه نمیگیریم. ما فرزندان خدا اگر با خدا همسو بشیم ایران عوض خواهد شد، خدا این قول رو داده. آخه میگیم ما تعدادمون کمه، خدا من به تعداد زیادم کار نداره، با 300 نفر 30,000 نفر رو شکست داد، همیشه با تعداد کم خدا کار میکنه. من و شما، مایی که مسیح رو چشیدیم، ما که محبت خدا رو چشیدیم، ما که راه های خدا رو میدونیم، بیایم با راه های خدا عمل کنیم، بیایم در ایران در این شرایط نور و نمک باشیم و باور داشته باشیم آخر ایران نجاته، نه نجات سیاسی و نظامی و مالی و بیان فقط یه سری دیگه بیان، نه، آخر ایران نجات روحانیه که برکت هم پشتشه. ارمیا 49 میگه من ایران رو برکت مالی هم خواهم داد، نه فقط تخت پادشاهی من، نه فقط قلب های ایرانی ها رو از محبت و شادی و آرامش پر میکنم، نه اینکه فقط ایرانی ها تو دنیا زبان زد باشن و ما باعث برکت تمام دنیا باشن، من ایران ایرانی رو حتی از لحاظ مالی، آیه آخر 49:38 و 39 میگه که حتی از لحاظ مالی ایران رو برکت خواهم داد. پس بیایم خودمون رو با خدا هم جهت کنیم. میایید؟ ناامید نباشید. آن کاری که خدا سپرده رو انجام بدیم. خداوند دعا میکنم برای اون عزیزانی که در ایران نجات رو دارن، فرزندان تو شدن. خداوند چشم‌ها رو باز کن که نباشه فرزند تو باشیم ولی مثل فرزند تو عمل نکنیم، مثل دنیا عمل کنیم، مثل فرزندان شیطان عمل کنیم. خداوند ما رو بیدار کن، میخوایم عاملین تو باشیم. خداوند امروز باور میکنیم و اعلام میکنیم نور بر تاریکی پیروزه، حقیقت بر دروغ پیروزه. فرزندان تو با نور و نمک خود باعث برکت ایران هستند و خواهند شد. اعلام میکنیم ما عامل برکت ایران هستیم، با کسی دشمن نیستیم جز با شیطان. دشمن ما شیطانه و خداوندا این قوم خودت رو، فرزندان خودت رو در ایران مبارک کن. با من دعا میکنید بگید آمین. 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 قبل از اون که خداحافظی کنم، اونایی که هنوز در این مورد دارید فکر میکنید، میخوام دعوتتون کنم. نه من، خود خدا دعوت میکنه که امشب، امروز این نجات رو از خداوند بگیرید. از طرف خود خدا بابا، از طرف پدر با فرزند که شما هستید میخوام صحبت کنم. خداوند بابا به تو میگه دخترم پسرم، خسته نشدی از این دنیا، خسته نشدی از خودت، خسته نشدی از نفرت و جدایی، از خشم، از ناامیدی، از افسردگی، خسته نشدی از اون مواد مخدرت، خسته نشدی. اگه خسته شدی من الان آمادم. عیسی آمده است. اینا حرف نیست که بگیم. ببین من صحبتی نمی کنم، میگم حالا برین و دوره ببینید، بد بشید، بعد حالا شاید در آسمان کاری بشه. بعد دارم از طرف خدا میگم همین الان تو قدم رو بردار. همین الان عیسی مسیح تو رو عوض میکنه، نجات میده. همین الان شادی او بر تو میاد، همین الان آرامش او بر تو میاد. اگر میخوای، او که میخواد، او سالها منتظر تو بوده. دختر پسر عزیزم، دختر خدا هستی، خدا با چشم بابا به تو نگاه میکنه. چرا اینقدر درد میکشی؟ چرا گم شده ای؟ چرا راههای دیگر رو میری؟ امشب میگه من رو دعوت کن، خودت نتیجه رو امشب میبینی. میخوام با هم دعا کنیم. اگر میخواید و امیدوارم بخواید، هر که میخواد، مسیح میگه هر که میخواد، امشب نوبت نجات توست. پس با من دعا کن. خیلی ساده است دعایی که اگر از قلب تو با من تکرار کنی اینه، بگی که همینو بگو، مثل من بگو خداوند خسته شدم، بگو از اعتیادم خسته شدم، خداوند از خودم خسته شدم، از گناه کردن خسته شدم، از زنا خسته شدم، از دروغ خسته شدم، از افسردگی خسته شدم، از این استراب و ترسی که بر من میاد خسته شدم، از این جدایی ها، دعوا ها، غیبت ها خسته شدم. خداوند بهش بگو، بگو بگو خسته شدم خداوند. و امشب ای خداوند در این لحظه، ای خداوند میخوام که تو وارد قلب و زندگی من بشی. عیسی مسیح، مسیح میگه هر که من رو دعوت کنه رد نمی کنم. مسیح زنده است، دعوتش کن. بگو عیسی مسیح وارد قلب و زندگی من شو. بگو بگو، نگی نمیاد. بگو بگو عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا. اگر معتادی یا اگر مدیر یه اداره هستی یا که از سران کشور هستی، فرق نمیکنه. او هنوز برای تو محبته، هنوز به چشم بابا به تو نگاه میکنه. همتون همین دعا رو بکنید، بگید که خداوند خسته شدم ولی از تو خسته نشدم. عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا. دعوت، عیسی مسیح به قلب و زندگی من بیا. کردی و بگو خداوند خوش اومدی به قلبم، خوش اومدی. اونایی که از قلب این دعا رو کردید، من میدونم یه اتفاقی در درون شما داره میفته. ممکنه احساسی باشه، ممکنه بدنی باشه، بدنت میلرزه، گرم میشی، ممکنه نشه، ولی داره اتفاقی میفته. و در مقابل اینو بگو، دعای آخر، از امروز من مال تو هم عیسی مسیح و تو مال منی. از امروز من مال تو هم، متعلق به تو هم و تو مال منی. آمین. آمین. هللویا. خدا رو شکر. خدا رو شکر. اونایی که این قدم رو برداشتید حتما کتاب مقدس تهیه کنید که بخونید. اگر ندارید با ما تماس بگیرید، براتون خواهیم فرستاد. آنلاین هم هست، ولی دوست دارم با هم در تماس باشیم.